هرچه می گذشت شب آرامتر و لطیفتر می شد. از شرق چادر دیوانی و حاشیه جالیز زنجری صدا می کرد و زنجری از دورتر به آن پاسخ می گفت. چوپانان و ستوربانان که شام خوبی خورده بودند در قرارگاه وسط سرخوش بودند. از جمع آنها بانگ نی و رباب به گوش می رسید که چون هنوز گرم نگرفته بودند گاهی تا چند دقیقه خاموش می شدند و دوباره آغاز می کردند. در وادی به هنگام جنگ ها و حمله ها همیشه چنین بود. قومی که تدارک شبیخونی را می دید، مردانش از همون سر شب در سکوتی غمبار پشت زینها و جهازها می رفتند و زیر جل پارهی می آرمیدند تا آنکه ناگهان برخیزند و به سرعت آماده راه شوند. اما طایفه‌ای که شبیخون بران واقع می شد، چنانچه از واقعه اطلاع قبلی داشت، در انتظاری جانکاه تر از خود شبیخون خواب بر افرادش حرام می شد. می نشستند و برای هم قصه می گفتند یا در نور ستارگان به شادی می پرداختند و با این وسایل روحیه ها را بالا نگاه می داشتند. در لحظه‌ای که هنوز بانگ نی و رباب چوپانان انقدر بلند نشده بود که از قرارگاه امیر به خوبی شنیده شود، سواری که اسبش را به سرعت رانده بود، نفس زنان و عرق ریزان از گرد راه رسید و قبل از آنکه پیاده شود، اعلام کرد که اتراق کنندگان زیر نخلستان در حال پیش آمدن به سوی دره هستند. این مرد را فؤاد ابن رزوان، عربی که در حضور امیر بود، در دهانه مسیل گمارده بود تا جنب و جوش دشمن را به دقت زیر نظر داشته باشد و خبرش را در وقت حرکت به سرعت برای او یا رئیس قبیله بیاورد. امیر هنوز توی چادر بود. از همانجا گفت:
پس اگر شکی در میان بود، از بین رفت که این عده قصد مکه را داشتند. مردان ما بهتر است کم کم به محلهای در نظر گرفته خود بروند و همچنان که شکارچی در کمینگاهش منتظر شکار میماند، منتظر بمانند. موفقیت آنها مانند همان شکارچی بسته به این است که تا چقدر بتوانند خود را از شکار پنهان نگاه دارند.
او سپس سمیلا را خواست و توسط وی زن بزرگش و همچنین ام سعدون را احضار کرد که اندکی دیرتر به درون چادر آمدند و نشستند. آتکه حالت قهرش را حفظ کرده بود، لیکن هنگامی که می نشست آهسته به خاتون گفت: خب، من از سخنانم پوزش می خواهم و طلب بخشش می کنم. خون فرزند من رنگین تر از خون دیگر افراد قبیله نیست. هرچه خواست خداست همان خواهد شد. امیر زیر تأثیر دردی که چین به چهرهش افکنده بود تند گفت:
سخنان تو نسنجیده بود، اصلا انتظارش را نداشتم. سعدون امشب اینجاست و فردا عصر به طائف می رود. می خواست امشب برود که من مانعش شدم. این خبر را نمی بایست به شما می گفتم، ولی چون مطلب تازه پیش آمده است می گویم.
آتکه که دوباره برق از سرش پریده بود، از روی هراس نیم نفسی کشید و گفت: به طائف می رود؟ اگر بین راه گرفتار دشمن بشود چه؟ امیر گفت:
دشمن اگر این اردوست که تارمار خواهد شد. اسیرانی از آنها که به چنگ ما خواهند افتاد فاش خواهند کرد که شهر تسخیر شده حالا در چه حال است. چه نیروهای آن را می گردانند؟ انتظاماتش در دروازه ها و توی کوچه و بازار چگونه است و آیا آن مرد شخصا در این هجوم ناجوان مردانه و کشتار اهالی شرکت داشته و حالا توی شهر است یا نه؟ اگر توی شهر است کجا منزل کرده و چه وقتها بیرون می آید؟ دانستن و به خاطر سپردن دقیق این مطالب برای جوان ما ضروری است.
آتکه که با این همه گویی تازه متوجه موضوع می شد، مانند کودکی نفس زد و به گریه افتاد. سر به سینه خاتون نهاد و در حالی که سمیلا به او نزدیکتر می نشست و دست همدردی روی دوشش می نهاد، در میان گریه گفت: پسرم را دیگر نخواهم دید. یک دان سعدون عزیزتر از جانم را، او را به امید بزرگ کردم. ناگهان برگشت و هر دو دست را به گردن سمیلا انداخت و دیوانوار با چشمهای گریان و صورت تر او را بوسیدن گرفت. پنداشتی از گناهان خیش نسبت به وی طلب عفو می نمود یا می خواست که به یاریش برخیزد و کاری بکند که شوهرش مانع آن مأموریت شود. امیر از این گریه ها و آمیختگی اشک ها درمانده شده بود. گفت:
او خودش بدون مشورت قبلی با من تصمیم گرفته است برود. همانطور که گفتم خیال داشت امشب برود که من گفتم صبر بکند تا فردا. اگر اظهارش نکرده بودم شاید بیخبر رفته بود. بله، مأموریت کوچکی نیست و شما نباید پیش کسی از آن صحبتی بکنید. حتی سوارانی که انتخاب کرده است و قرار است همراهش بروند، از ماهیت مأموریت آگاهی ندارند. باید برای هر واقعی که پیش بیاید آمادگی داشته باشید. مرگ و زندگی همه ما دست خداست. اندیشه مرگ در وادی همیشه جزء زندگی عرب بوده و هست. او کوچک است اما اراده ای دارد بزرگتر از کوه. چرا باید مانعش شد؟ اگر نفرت او نسبت به دشمن دین و انسانیت نیز همینقدر بزرگ باشد، مطمئن باشید که موفق خواهد شد.
آتکه در میان گریه گفت: او ناکام است، معنی زندگی را نفهمیده است. اگر فقط زنی گرفته بود و بچه‌ای می داشت حرفی نبود. امیر افزود:
بله، اگر او زنی و بچه‌ای داشت البته خیلی بهتر بود. خیال من راحت بود که بی عقبه نمی میرم. همچنان که زکریا از خدا خواست و خواستش بی پاسخ نماند، من نیز آرزو کرده بودم و خداوند سبحان با این فرزند پسر که نصیبم کرد آرزویم را داد. شکی نیست که بعد از فردا روز یا روزهای سخت دیگری برای مادر پیش است.
او پریشان حال گرد خیش نگریست و از ادامه سخن باز ماند. آنچه که در اندیشش می گذشت مطلبی نبود قابل گفتن برای زنان. اگرچه مردان قبیله عزم جزم داشتند که در پیکار سپید دم حتی یک نفر از اردوی دشمن را نگذارند بگریزد، با این وصف مطلب از مرد وهابی دور نمی ماند و محال بود که اردوی بعدی از همین راه به دره الحجر بیاید. آنها راه سالمتری را انتخاب می کردند. به احتمال فراوان قبیله قربانی سستنصری و بیحالی مکنشینان بخت برگشته می گردید. سه زن سرها را نزدیک به هم کرده های های می گریستند. اما توجه داشتند که صداشان بلند نشود. اینک از فضای بیرون همهمه‌ای به گوش می رسید که هر دم واضح تر می شد. خبری که اسوار از نخلستان آورده بود شور و حالی به پا کرده بود. حالا دیگر هیچ کس حتی ضعیفترین زنان به این نمی اندیشید که باید با دشمن صلح کرد. معلوم نبود شبانان به اجازه یا اشاره چه کسی حظیره را رها کرده و با نی و رباب به قرارگاه امیر آمده بودند. آواز آنها را دف زنانه‌ای که حلقه های ریز برنجی داشت همراهی می کرد و صدای نازک دلپذیری این ابیات را می خواند: قایقی بودم در میان بازوهای موج که پار سنگی بزرگ سر راهم آمد. از ماه یاری خواستم گفت نه، از ستاره یاری خواستم گفت نه. سنگ به زبان آمد و گفت: نشیب پشت من پناه جان تو خواهد بود. قطری بودم از چشم ابری غمناک، بر کوهی افتادم توی یک شکاف. از آسمان یاری خواستم گفت نه، از زمین یاری خواستم گفت نه. لاله به زبان آمد و گفت: چتر گلبرگ های من سایبان تو خواهد بود. کسی کبوتری بودم سرگردان بر اوج آسمان، گم کرد آشیان که جر عقابی آمد. از کوه یاری خواستم گفت نه، از جنگل یاری خواستم گفت نه. به امر سوارش شیه کشید اسب و گفت قاچ زین من آشیان تو خواهد بود. امیر به کلمات شعر توجه داشت، ولی درک معنی آن از توی چادر برایش میسر نبود. خاتون با تعجبی کودکانه، چنان که پنداشتی بهتر از دیگران همه چیز را دریافته است، به زبان آمد و گفت تهامه است که میخواند. شنیده بودم که این دختر آواز خوبی دارد. سمیلا و آتکه جلوی ورودی چادر دویدند و بیرون را نگاه کردند. کنیز خوب روی در جامعه بلند و سفیدش دست به سوی آسمان افراشته بود. آستین پایین آمده پیراهن ساعد سیمین او را آشکار می کرد. نالش حزین ولی شکوهمند و سرشار از نوازش بود. به سوی زرقا رفت و بر سر و گردن و یال و کاکلش دست کشید. چشمهای سیاه او را بوسید. با منگوله های کرکی نرمی که بافت دست خودش بود، اشک از چشم سترد و هماهنگ با ناله ربابی که هوا را به ارتعاش درآورده بود، از نو همان ابیات را خواند. آتکه از جلوی چادر کنار آمد و مانند اینکه برخلاف میلش روی مسئله‌ای موافقت می کند گفت خوب، او دلباخته ی پسر من است. هر کار می خواهید بکنید. امیر کمر راست کرد و برخاست. دست زیر بازوی زن بزرگش گرفت و در حالی که وی را به طرف بیرون راه می برد گفت
تا لحظه ای که ماه بنشیند هنوز وقت زیادی داریم. من این دختر را به سعدون بخشیدم تا در شبی که فردایش به مأموریت بزرگ می رود به کام دل برسد. مشعل بیافروزید و از اینجا تا چادرهای پایین را با حصیر فرش کنید. به خدا سوگند اگر خلف آشپز به جای قهوه در فنجان مهمانان شراب بریزد و به آنان بنوشاند، گناه او نخواهم گرفت. جمیلترین دختر قبیله در حجله عزیزترین جوان قبیله خواهد رفت. پروردگارا، به سر شاهدی که جاسم ابن لعال هرگز از عنایات ذات اقدست نومید نبوده است. خودم و دودمانم و یک یک افراد و اعضای قبیلم را از شر دشمنانی که بی سبب نابودی ما را می خواهند به دست تو می سپارم.
نحیلا یا علی الهان والحب والغير اللوفة اللوفة
صدا برداری و میکس آرش رستمی.
نحيل يعني الهانا والحب والغير
انتخاب موسيقي رضا عمراني
اللوفا اللوفا
تهیه کننده رازی هاشمی.
بلوان من فن هذا الشعب من احد حمیا یا بالله دیم
سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم. مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.